الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم سید رضوان الله علیه در مسئله 78 فرمودند که مالک حق ندارد مقدار خمس را بر ذمه خودش قرار بدهد و در اون ربح بخواد تصرف بکند، چون مبنای ایشان بر این بود که خمس علی نحو اشاعه هست که ظاهر دو تا روایت هم همین بود، ولی از اشاعه ملکیه که در هر مقداری از ریب که شما به اصطلاح انگشت بگذارید یک پنجم او مربوط می شود به صاحبان خمس. بعد می خواهیم نعم یجوز له ذلک بالمصالحه مع الحاکم، اگر مصالحه کند با حاکم شهر اشکالی ندارد که بر ذمه بگیرد، کما اینکه این مصالحه این به اصطلاح کار در مواردی دیگر و نظائر اون هم باز با حاکم شهر خواهد بود، از قبیل اینکه اگر نمیتواند به هر حال خمس را بپردازد به خاطر مثلا اموری که پیش آمده براش، اینجا هم باز میاد به هر حال به قول امروزی ها میگن دستگردان میکند تا اینکه خمس ادا بشه. بعد میفهم وحین ازین یعنی بعد از مصالحه با حاکم، فیجوز له التصرف فیه ولا حصت له من الربح اذا تجر به. خب اینجا میفهم تصرف جایزه. حالا اگر مصالحه نکرد ولا حصت، مال مطلب قبل ها عبارت مرحوم سید، دقت کنید، پس مالک حق تصرف ندارد و حق نقل دادن ربح به ذمه هم ندارد، خمس به ذمه را هم ندارد که بعد بتواند در اون ربح تماما تصرف بکند، و میفهمون ولا حصت له من الربح، اینا رو مبنای مرحوم سیده که قائل به اشاعه هست در ملکیت، حصه ای هم برای او از ربح نیست اذا تجربه. وقتی ما اگر قائل به اشاعه ملکیت بشیم باید هم همین حرف رو بزنیم، اینجور نیست که بگیم یک سهم مال او هست، چهار سهم مال او هست، یک سهمش مثلا ماله، اگه با این ربح تجارت کرد اصل این معامله او مورد اشکال است. بعد می فهم ولو فرز تجدد و معون له فی اثناء الحول علی وجه لا یقوم به الربح ان کشف فساد الصلح. حالا اگر مصالحه کرد با حاکم بعد معلوم شد که یک مخارجی هم پیش آمده، مثلا فرض کنید یک مبلغی، حاکم میگه آقا من این ربح امسال شما رو مصالحه میکنیم 5 میلیون ازید میگیرم هر به اصطلاح به عنوان خمس و شما رو بری ذمه میدانم در اینجا، شما برو با این ارباح تصرف بکن. اگر این کار رو کرد و در اثناء سال خرجهای دیگری پیش آمد که اینا رو پیش بینی نمی کرد، این آقای مالک، این کسی که خمس میپردازد پیش بینی بخواد، مثلا مریضی پیش آمد یا یک سفرهای ضروری پیش آمد برش که سابقه نداشت سالهای قبل، ولی یک کاری پیش آمد که 10 بار باید بره تهران و برگرده، یک کار اداری پیدا شد، خب واضحه دیگه یک کار اداری تا حل بشه حداقل 10 باری باید شخص بره و برگرده، این هی میره و میاد، هی میره و میاد، خب اینا هزینه داره، این هزینه پیش بینی نمی کرد، این پیش آمده، حالا اون مصالحه چی میشه؟ 5 میلیون که داده است میفهمید این معلوم میشود که اون مصالحه باطل بوده است، لذا اون پول را که مصالحه کرده اگر نپرداخته لازم نیست بپردازد، و اگرم پرداخت کرده است میتواند با حاکم مراجعه کنه و بگه اون پول برگردم، خرج امسالم خیلی زیاد بود و پیش بینی مخارج را نداشتم. مسئله 79 سید میفرماید که یجوز له تعجیل و اخراج خمس ربح اذا حصل فی اثناء السنه ولا یجب التأخیر الی آخرها. این مطلب رو هم قبلا مکرر گفتیم، وجوب خمس در ارباح مکاسب کی هست؟ ظهور ربح. موقعی که ربح پیدا شد خمس واجب شده است. شارع به عنوان ارفاق میفرماید تا یک سال می توانی تأخیر بدید، اما این تأخیر واجب نیست. چون واجب نیست، اگر کسی خواست همونجا ربح خود حساب بکنه و خمسشو بپردازد اشکالی ندارد. لذا می فرماید تعجیل اخراج خمس ربح هرگاه ربح در اثناء سنه حاصل شد جایز است. و لا یجب التأخیر الی آخر سنه. چرا؟ فإن التأخیر من باب الارفاق. تأخیر از باب ارفاق است. و لذا میفهمم و حین ازن فلو اخرجه بعد تقدیر المعونه بما یظنه فبان بعد ذلک عدم و کفایت ربح لتجدد معونه لم یکن یظنها کشف ذلک عن عدم صحته خمسن فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عینه لا مع تلفها. حالا نظر مرحوم سید را عرض بکنیم. خب سید می‌فرماید اگر جلو جلو و زودتر خمس را داد، مثلا بعد از دو ماه یک معامله انجام داد و سودی که کرد خمسش را پرداخت کرد. و در خب بحث اینه که در باب خمس ارباح معونه سال شخص استثنا می‌شود. این معونه سال حالا تخصیصاً باشد یا بنابر اقوا تخصصاً باشد، که عرض کردیم تخصص بهتر هست، این یک بحث خودشه دارد که قبلاً هم شد که عرض کردیم که تخصصاً هست، یعنی اصلا خمس بهش تعلق نگرفت، چون عنوان ربح اصلا به صدق نمی کنه. چیزی که انسان خرج میکنه، پولی که در بیاره خرج میکنه که نمیگن ربح، اون پولی که خالص براش میماند اون رو میگن ربح. حالا این بر اساس گمان خودش مقداری که معونه او بوده است را خارج کرد، الباقی خمسش پرداخت. فرض کن میگه آقا خرج سال امسال ما مثلا 50 میلیون میشود، این در معامله که انجام داد 100 میلیون سود کرده است، 50 میلیون رو به عنوان به هر حال مخارج سالش حساب کرد، 50 میلیون دیگه خمسش داد. اینجوری فبان بعد از ذلک عدم و کفایت ربح. این 50 میلیونی که برای مخارجش گذاشت، مخارج سالش تا سر سال خمسی برسد، همینجور خرج کرد، هنوز 3-4 ماه مونده که سر سال برسد، پولا تمام شد، اون 50 تومن تمام شد که به عنوان خرج سالش گذاشت. فبان بعد از ذلک عدم و کفایت ربح. چرا؟ میفهمون لتجدد معونن لم یکن یظنها. میفهمون یک خرجای پیش آمد که گمانش نبود چنین مخارجی پیدا بشود، مسافرت های رفت، هم مثال که عرض کردیم، یا مریضی پیدا شد، به هر حال دوا خرید، پول دکتر داد و فلان، این پولا تمام شد و اینا در سالهای قبل اینجوری نبود که این مخارجه داشته باشد. کشف ذلک عن عدم صحتی خمسن. سید میفرماید معلوم میشود که اون چرا که به عنوان خمس پرداخت کرده بود همش به عنوان خمس صحیح نیست. خب چیکار بکند؟ این ادعای ایشان است. سید قائل به این است که اون به عنوان خمس دیگه نخواهد بود، چون به عنوان خمس نیست، یعنی اون پولی که داده ها، اون پولی که پرداخت کرده به عنوان خمس، خمس نیست. لذا میفهمن تفریعاً بر عدم صحتی خمسن بر این تفریع میکنه، فله الرجوع به علی المستحق مع بقاء عینه لا مع تلفها فی یده. میفرماید اگر عین اون مال موجود است، یعنی وقتی رفت سراغ مستحق و پولای شما هنوز هست ما دست نزدیم، خب پولا رو بگیر ازش، این از این. و اما اگر تلف شده بود، اون عین تلف شده بود، حالا پول بود، سابق پول نبود، سابق گندم بود، جو بود، هر چی بود، اینا رو میدادن، میگه آقا هنوز هست، اجناسی که دادی به عنوان خمس هنوز هست. اگه تلف شده باشد میفهمن نه، لا مع تلفها، اگه این تلف شده باشد در ید مستحق، این نمیتواند رجوع کند به او، الا اذا کان عالما بالحال فان الظاهر زمانه. میگه مستحق یا از این قضیه خبر دارد یا نه. میگه اگر عالم به وضع باشد و در این حال مصرف کرد، یعنی بدانه که آقا خرجش بیشتر شده و این چیزی که به عنوان خمس داده، این به عنوان خمس دیگه نمیشه، چون اصلا خمس بهش تعلق نمیگرفت امسال مثلا، میفهم ظاهر این است که اگه مصرف بکنه ضامنه. خب این کلام مربوط به سعید. اصل این مطلب که آیا در صورتی که تعجیل بکند و خمس رو زودتر بپردازد و بعد کشف بشود که مقداری مخارجی بیشتر دارد از اون مقداری که بر اساس گمانش، خب دیروز عرض کردیم که آیا ظن و علم در اینجا طریقیت دارد یا موضوعیت؟ وقتی بحث کشف خلاف میاد معناش این است که طریقیت داره، چون طریقه است فرض کشف خلاف معنا دارد، ولی اگر موضوع باشد کشف خلاف معنا ندارد، اون بر اساس ظنش بود و اگر طبق ظن موضوع برای به اصطلاح استثناء اون مقدار محقق شد، همون مقدار خارج می شود و لا غیر. علی حال این مسئله درش دو قول هست، یکی این که ظن و تخمین در اینجا را ما با این، یعنی مبنای این حکم که آیا جواز رجوع دارد یا نه، بر این است که آیا شما ظن و تخمین را در اینجا به عنوان طریق می دانید یا به عنوان موضوع. اگر ظن و گمان در اینجا جنبه موضوعیت پیدا بکند، خب قهرن دیگه بعد از اینکه اخراج کرد مقدار معونه را، همون مقدار به عنوان معونه می شود، دیگه کشف خلاف معنا ندارد، چون موضوع استثناء معونه عبارت است از اون یعنی موضوع حکم به استثناء و اخراج مخارج، یعنی مخارج مزنونه، و شما در اون موقعی که این مقدار را اخراج کردید مخارج مزنونه صدق می کند، چون زن داشتید اون موقع، بر اساس عنوان شما اخراج کردید مقداری را، بعد دیگه کشف خلاف معنا نداره، همونی که اخراج کردی همون مقداره، دیگه کشف خلاف متصور نیست در اینجا. معونه معونه مستثنا اینه، ولی اگر گفتیم که نه جنبه طریقیت دارد، خب واضح است که اون چه که معونه هست و اون چه که از نظر شرعی اخراج می شود، حالا تخصیصاً یا تخصصاً، اون عبارت است از معونه به حسب واقع. معونه به حسب واقع باید اخراج بشود و بعیدم نیست که ما همین وجه را اختیار بکنیم. معونه به حسب واقع شاهدش چیه؟ شاهدش اینی که این معونه را کی باید حساب بکند؟ کی حساب میکنه؟ روزمره که لازم نیست، روزمره که لازم نیست، قبلا هم عرض کردیم آخر سال اصلا محاسبه معونه هم لازم نیست، آخر سال بله مگر جاهایی که زیاده روی کرده باشد اون باید محاسبه بشود، ولی اگر به روال متعارف وضع خودش پیش رفت اصلا محاسبه معونه هم لازم نیست که امروز چقدر خرج کرد، دیروز چقدر خرج کرد، فردا چقدر، مهمان میاد، گایزگاه سفرهای مستحبی میره، زیارت میره، به هر حال گایزگاه هدیه و صله‌ای به اشخاص میده، از اقربا و غیر ذلک ایدی میشه، عید قدیری میشه مثلا، به هر حال ایدی میده به افراد، خب اینا متعارفشه. خب ممکنه امسال مثلا اینقدی بیشتر مثلا داده از سالهای قبل، اینا رو اصلا حساب نمیکنه، آخر سال هر چقدر از سود موند اونو میاد محاسبه میکنه. پس معونه‌ای که میزان هست معونه‌ای به حمل شایع مراده، نه معونه‌ای بر اساس اون چیزی که در ذهن شخص است. ممکن است به هر حال حمل شایعش کمتر از اونی که در ذهنش هست باشه، ممکنه بیشتر باشه، ممکنه مساوی در بیاد که کم هم هست، غالبا متفاوته اون گمانی که انسان میکنه با اون چی که واقع میشه. خب اگر جنبه طریقیت محضه دارد در مقام اخراج، طریقیت محضه دارد کشف خلاف به مکان من الامکان، خب در اینجا این بحث پیش میاد که اگه زیادتر دار چه حکمی میشود، اگر کمتر بود معونه چه حکمی دارد، اگر مساوی بود، خب اگه مساوی بود که هیچ، اون چرا که بر اساس گمان به عنوان معونه کنار گذاشت و الباقی رو خمسش حساب کرد، اینجا مشکلی پیش نمیاد. ولی خب اگر خرجش بیشتر شد و این آقا نمیبایست اون مبلغ از خمس بپردازد، به مقدار مخارج اضافه از خمس باید برگرداند، کما اینکه اگر خرجش کمتر شد، اینجا آیا قائلانه به اونهایی که بر اساس گمان میگن اخراج میکنی میگن این الباقی خمسش نپردازد، ملتزم به این حرف هستن؟ فرض کنیم 50 میلیون کنار گذاشت 40 میلیون خرج شد، اون 10 میلیون میگن خمسش ندهد؟ با اینکه این از نظر صدق ربح صدق میکنه، لذا یک اشکالی بر اونایی که جنبه موضوعیت قائلن، یک اشکالش اینه، میگن فرضی که اون چرا که اخراج کرد بر اساس گمان بیشتر از مخارجش در آمد. خب مخارج، به هم مثال، مخارجش به عنوان 50 میلیون گذاشت ولی مخارجش چقدر شد؟ 40 میلیون. این 10 میلیون از نظر عرف صدق میکند که ربح یا نه؟ شما اسمش به عنوان خرج و مخارج کنار گذاشتی، غیر از اینه که خرج شد، خرج نشده. مگر نگفتیم حتی اگه تقتیر کرد اون حساب میشه و نمیشه بگه آقا من به مقداری که صرف جویی کردم خمس نپردازم؟ این حرف کسی نمیگه، قبول نمی کنه. اینجا آیا کسانی که به هر حال قائل به اینن که زن را ما جنبه موضوعیت میدیم در باب معونه، اینجا حاضرن به این حرف رو بزنن که بگن این 10 میلیون دیگه نباید خمس بدهد؟ چون گمانش بر این بود که خرج میکنه، ولی چون خب اینجوری اگر باشد ممکن گمانش باشد 70 میلیون مخارجه، 40 میلیون خرج، 30 میلیون نباید خمس بدهد دیگه. شما ملتزم به این حرف میشید؟ به این حرف میزنید که اینجا خمسی 30 میلیون رو نپردازد؟ با اینکه صدق رب هم در اینجا هست، معونه هم نشده است، مجوزی این که اینجا خمس ندهد چیه؟ صرف این که بگید چون آقا گمانش بر این بود است که این، پس بنابراین الهازه جنبه طریقیت باید بگیم داره. ولذا اگر طریقه است، در فرض زیاد شدن معونه میتواند برای مطالبه بکند، کما اینکه در فرض کم شدن هم می باید بر حال اضافه را خمس بپردازد. اگرم تعبیر خاصی در عبارات بعضی ها هست، اون مجوز نیست. لذا عرض کردم مرحوم شهیدم به همین مطلبی که عرض کردیم فتوا داده اند و عنوان به اصطلاح استثناء را بر اساس گمان، گمان را جنبه طریقیت قائل شدن براش. لذا مرحوم شهید عبارت چون در مسالکین لو عجل الاخراج فزادت المعونتو لم یرجع بها علی المستحق مع عدم علمه بالحال. می فرماید اگر زودتر اخراج کرد و معونه او بیشتر شد، چون فرض کمتر شدنش که مشکلی ندارد، اون مقداری که به خمس داده داده، الباقی هم باید باز خمسش بپردازد، ولی اگه بیشتر شد تمام گیر در اینجایه. اگه زیادتر شد معونه، لم یرجع بها علی المستحق مع عدم علمه بالحال، می فرماید به مستحق نباید رجوع بکند، در صورت مستحق خبری از قضیه ندارد، مصرف کرده. و تلف العینه و فی جواز رجوعه علیه مع بقاء العین، یک فرض، او علمه بالحال نظرون. مرحوم شهید به عنوان اشکال مطرح میکند، میگه اگر به اصطلاح عین موجود باشد میتونه رجوع کند یا نه، یا این را تلف کرده ولی آقای مستحق میدانست که این آقا مخارجش الان بیشتره و این مقدار حق سهم خمس او نمیشده و این مقدار نمیبایست بپردازه و این آقا در این حال با اینکه میدانه مصرف کرد، میفهمان نظرون. و قد تقدم مثله فی الزکات الا ان عدم الرجوع هنا مطلقا متوجهان. شهید خودشون فتوا میدن به اینکه رجوع نکنه، چه این باشد چه نباشد، چه مستحق علم به وضعیت داشته باشد چه نداشته باشد، در هیچ یک از این صور اربعه رجوع نکند آقایی که خمس پرداخته است. این عبارت شهیده. صاحب جواهر در جواهر میفرماید اقوا عدم و رجوع مطلقا. چرا؟ میفرماید لاحتمال کون المعتبر عند ارادت تعجیل تخمین المعونه و ونها، تخمین و ونها و ان لم یصادف الواقع. میگه اگر ما جنبه موضوعیت، البته به عنوان احتمال فرمودن، اگه جنبه موضوعیت بدیم برای ظن و گمان، میگه در جایی که شخص میخواد زودتر خمس بپردازد ممکن است ما ظن را جنبه موضوعیت براش بدیم نه جنبه طریقیت. اگه موضوعیت باشد، اون چرا که به عنوان خمس پرداخته است باید همون رو حساب بکند و اگر زیادتر درآمد اینه. خب اینجا یک اشکالی به صاحب جواهر هست. خب اگر زن جنبه موضوعیت دارد، در طرف زیاد شما میفرمایید رجوع نکند و چیزی نگیره از اون مستحق، چه این باشد چه نباشد، چه بداند مستحق چه ندارد. اگه کمتر شد چی؟ ها؟ اگر کمتر شد، الباقی که مند از اموال و ارباح، چون گمانش این بوده که 50 میلیونه ولی الان معلوم شد که چی؟ 40 میلیون خرج کرده است. این 10 میلیون خمسش نباید بپردازه دیگه، چون اگر شما گفتین جنبه نمیشه در عنوان واحد به یک به نسبه به صورت نقصان طریق باشد، ولی نسبت به زیادی چی موضوع بید. اگه موضوع است در هر دو، اینجا شما چی میفرمایید؟ شما صاحب جواهر ملتزم میشین در اینجا. پس بنابراین همون طریقیت به هر حال اقوا هست در اینجا. اما این که مرحوم شهید فرمودن ما نگیریم، شاید به عنوان احتیاط باشد. احوت اینه که نگیره اونی رو که به عنوان خمس داده است، ولی اگر بگیرد علل قاعده باید اشکالی نداشته باشد در صورت وجود این، چون این مالی است که به هر حال به عنوان خمس نبوده. مثل این که یک شخصی بدهی دارد به طرف میپردازه، فرض از باب تقریبی به ذهن عرض میکنه نه به عنوان دلیل، شما فکر میگردید مثلا 5 میلیون بدهکارید و 5 میلیون دادید، بعد که به حساب دفترتون مراجعه کردید نه 4 میلیون بدهکار بودین، اینجا میتونید بگید آقا منو 1 میلیون نگیرم و چی نداره نگیرید، شما 4 میلیون بیشتر بدهکار نبودی. اینجا هم همینه، جنبه طریقیت دارد. لذا اگر بعد کشف خلاف بشود و معلوم بشود که به هر حال این شخص اینقدر خمس او نبوده، مثل اینکه معلوم شد اینقدر بدهکار نبوده، اینه بنابراین مثل همون جا میمانه و نتیجتاً این به هر حال برگرداندنش در صورت بقای این که کاملا جایزه. و اگرم طرف کرده باشد، حالا این دو صورت داره، چون اون جایی که بداند که این آقا اینقدر خمس بهش تعلق نگرفته و معذالک مصرف میکند، حکم به زمان بعید نیست. ولی اگر نداند و مصرف کرده باشد، احتیاط بکنه، گرچه میتونه ازش مطالبه کند، ولی اگر احتیاط بکنه نگیره بهتره. اما مطالبه کردن در چه فرض تلف، چه فرض عدم تلف، چه فرض علم، چه فرض عدم علم، علل قاعده این چنین باید باشد. اگر ما علم را و ظن و گمان را در اینجا طریق بدانیم، و اغرب هم همینه که طریقیت دارد نه موضوعیت. احتیاط مستحبیه، مستحبه، یعنی برای خاطر اینکه داده به این عنوان دیگه حالا نگیر از فقرا به هر حال اشکالیه، ولی اگه مطالبه کنه اشکال نداره. عرض کردم از اشترا به ربح قبل اخراج الخمس جاریتن لا یجوز وطعها کما انه لو اشترا بهی صوبن لا تجوز الصلات فی و لو اشترا بهی ماء للغسل او الوضوء لم یصح و هکذا. خب مبناً مرحوم سید رضوان الله علیه چون قائل به اشاعه ملکیه هست، باید همین فدا اینو بر اساس مبنای خودشان میفرمایند. اگر جاریه ای رو بخرد قبل از اخراج خمس، حق ندارد با او وعتی کند، جایز الوعت نیست. بیعش که انهو جایز میداند، تصرفات را، چون فضولی این معامله و این شراء او شراء فضولی است، باید اذن بگیرد. کمال لوشترا بهی صوبن لا تجوز الصلاة فیه، نماز نمیتونه بخونه در اون لباس. اگر آبی رو برای غسل و وضو خریده است، اینجا واضح است که با این پولی که خمس نداده است، آب غسلی که خریده است یا وضو، غسلش هم باطله، وضوی هم باطل هست. دقت کردین؟ اینا بر اساس مبنای این است که ما به نحو ملکیت مشاع بدانیم حق خمس را. ولی اگر کلی فعل معین باشد، مادامی که نرسیده به اون، حالا بعضی در اینجا به طور مطلق فتوا دادن که کلی فعل معین باشد جایز هست، هم وقتی جایز است، هم به اصطلاح نماز در اون لباس جایز است، هم به اصطلاح وضوع و غسلش صحیح هست. این بیان باید تفصیل داد تا مقداری که اون کلی به مقدار مصداق کلی نمانده است، یعنی تا اون مقدار بیشتر از اون مقداره، یعنی فرض کن تمام پولی که الان درش هست، خب خمسش به عنوان کلی فعل معین از مجموع این پول الان بردارد بنابر مبنای کلی فعل معین، اشکالی نداره. ولی اگر رسید به مقدار خمس، اینجا دیگه تعین پیدا می کند این مقدار آخر، چون کلی فعل معین است، درست کلی هست و امر خاصی و تشخصی ندارد، اما در همین مجموعه موجوده از ارباح اون کلی را باید منطبق کند، نه اینکه بر ذمه بگیرد از مال دیگری بخواد بپردازد. لذا وقتی رسید به این مقدار، اینجا دیگه تشخص پیدا میکنه در به همون به عنوان خمس. اینجا حکمش مثل همون حکم اشاعه ملکیه است، تصرفاتش جایز نیست. پس بنابراین بعضی ها که خواستن به طور مطلق بگن در کلی فعل معین بنابراین مبنا این، و اما اگر به عنوان حق باشد، علل خصوص به عنوان حق الجنایه تصرفش اشکالی ندارد، هر نوع از این تصرفات با اون پولی که خریده است جایز هست، ولی اون به هر حال در ذمه است که در واقع قدر متیقن از اقوال احتمالات اربعه این بود که ما خمس رو به عنوان یک حق بدانیم و حق را هم به عنوان حق الجنایه بدانیم، نه حق الرهانه که ممنوع تصرف باشد باز. پس بنابراین باید بگیم تصرفش اشکال نه. ولی نظر مرحوم سید چون مبنای اشاعه در ملکیت را قائل شده اند، لذا ایشان قائلن به این که تصرفاتش جایز نیست. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله. نه اشکال نداره، نه 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 اشکال نداره. اون که عرض کردیم کلیه، لذا تشخص پیدا نکرده و این شخص مال رو میگیری میده، اشکال نداره.